الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد برأهم يا براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولتوا ولقد خالتهم أمر عظيم. درباره اوصافی که به عنوان حلما و علما مطرح شده، خب معناش روشنه. و اما این دو وصف ابرار اتقیا، ابرار یک عنوانی است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم عنوان فرمودند. در قرآن هم در آیات متعددی عنوان ابرار ذکر شده. ان الابرار لفی نعیم. یا در آیه دیگر می‌فرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار جمع بره که در یک آیه دیگری انه هو البر الرحیم داریم. بر عرض می شود که صفت مشبه است از بر، که بر هم در قرآن وجود داره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله تا آخر. آیا بری که صفت مشبه است از بر و ابرارم جمع بره، آیا این به معنای همین نیکی کننده است، به معنای احسان کننده است؟ بر را ما به معنای نیکی می دانیم، بر به معنای نیکی کننده و ابرار هم جمع او، که در آیه که می فرماید ان الابرار لفی نعیم، مقصود این است که ان المحسنین لفی نعیم. ظاهر این است که این طور نیست. به این صورت بر به معنای نیکی کننده هست، ولی در معنای نیکی کننده و احسان، این معنایی که در ذهن من و شما هست اختصاص به اون نداره. ما تا کلمه احسان رو میشنویم یا برخورد میکنیم، میگیم معنای احسان این است که کسی به فقیری کمکی بکند، لباسی بدهد، غذا و پولی بدهد، یا یه قدری دائرش و توسعه میدهیم اگر کسی برای انسان قدمی بردارد، این رو هم یکی از مصادیق احسان میبینیم. یا باز یه قدری دائرهشو وسیع‌تر میکنیم، حتی اگر کسی تعلیم بکند یک چیزی را به انسان، ما این را هم داخل در مصادیق احسان میبینیم. ولی این احسانی که در بر وجود داره، احسانی است که از این هم دائرش وسیع‌تره. یعنی در درجه اول اون احسان به نفس مقصوده. احسان به نفس در مقابل ظلم به نفسه. ظلم به نفس که در قرآن و در روایات داریم، و من اظلم، و مثلا حالا این آیه نه آیات دیگر، و من ظاهرن در یک آیه هست که فقط ظلم نفسه تعبیر میکنه. انسان اگر مشرک شد، انسان اگر کافر شد، انسان اگر عاصی شد، تمام اینها مراتب ظلم به نفسه. ظلمی است که انسان به خودش روا داشته و در باره خودش پیاده کرده. این احسانی هم که ما در معنای بر مطرح می کنیم، احسانی است که در درجه اول از خود انسان شروع می شود. بر اون کسی است که به خودش احسان کرده. چجوری به خودش احسان کرده؟ خودش رو مطیع خداوند قرار داده، خودش رو مشرک قرار نداده، کافر قرار نداده، عاصی و گناهکار قرار نداده. احسان به نفس در این معنا قبل از احسان به غیر مطرحه. پس اگر ما بر را به معنای نیکی کننده در فارسی معنا کردیم، تو ذهن نیاد که مقصود از نیکی نیکیه به غیره. نه، قبل از نیکیه به غیر، نیکیه به نفس مطرحه در مقابل فقط ظلم نفسه، که در شرک و کفر و عصیان و امثال ذلک مطرح می شود. لذا ابرار یعنی نیکوکاران، نه نیکوکاران به غیر، نه با یک معنای وسیعی، نیکوکاران به نفس و نیکوکاران به غیر، این معنای ابراره. در دنبالش کلمه اتقیا ذکر شده، ابرارون اتقیا. ما اگر با کلمه تقوا به تنهایی برخورد بکنیم، کلمه تقوا عرض می شود به معنای همون حالت تحفظ نفس و کنترل نفس که در مقابل فعل محرمات و ترک واجبات تحقق پیدا میکنه. اما اینجا کلمه اتقیا یه خصوصیتی داره. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که این بیانات امیرالمومنین داره اوصاف متقین رو بیان میکنه. اون وقت نمیتونیم در اوصاف متقین بگیم متقین دارای تقوا هستند، و اگر دارای تقوا نبودند که متقین نبودند. وقتی که اون حمام اون سوال کننده سوال میکنه که سفلی المتقین که انی انظر الیهم، یعنی اصلا معنای تقوا رو نمیدونسته، او امیر المومنین هم داره اوصاف متقین رو بیان میکنه، در مقام بیان اوصاف متقین بگیم متقین اونایی هستن که متقینند، باید اینجوری معنا بکنیم. اتقیایی که در اینجا آمده اگر همون معنای تقوا درش مطرح باشه باید بگیم متقین اونایی هستن که متقینند، اینجوری میشه. لذا این قرینه ما را هدایت میکنه به این که اتقیا اینجا یه معنای خاصی داره، غیر از اون تقوایی که در متقین وجود داره، غیر از اون مصدری که در متقین تحقق داره، یه معنای خاصی داره که حالا عرض میکنیم معنای خاصش چیه. شما نکتهش رو توجه بفرمایید که ما اینجا یعنی در شرح حال متقین و توصیف متقین، اون هم در وسطهای اوصاف متعددهی که برای متقین ذکر شده، آیا درسته که ما بیاییم متقین رو بگیم یکی از اوصاف متقین این است که اینها متقین هستند؟ این درست نیست. اینجا باید اتقیای معنای دیگری داشته باشه. اون وقت به قرینه عبارت بعدی ما هدایت میشیم به این که اتقیا در اینجا یعنی اینها خائف از پروردگارند. تقوای در اینجا بالخصوص به معنای خوفه، ولو در جاهای دیگه این معنا رو نداره، اما اینجا بالخصوص معنای تقوا خوفه. شاهدش این جمله بعدیه که امیر المومنین می فرماید که کأنه می دانید که خوف با متقین می کنه. خیال نکنید که متقین فقط در قلبشون یه مسمای خوفی وجود داره، اینجوری تصور نکنید. انقدر خوف بر اینها مسلطه، انقدر خوف در اینها تأثیر کرده که روی جسمشون اثر گذاشته. اونم چه اثری؟ تشبیهی که امیرالمومنین میفرماید خیلی تشبیه عجیبیه. میفرماید همون طوری که تیر در اثر تراشیدن و به عنوان اینکه او را صاف بکنند و تمام پستی و بلندی هاش رو بگیرند، اینقدر او رو می تراشند و لاغرش می کنند که دیگه اون حالت حدت درش باشه و تمام پستی و بلندی هاش از بین رفته باشه، با متقین خوف خداوند این اثر رو می کند که بدنهای اینها رو اینقدر لاغر و نحیف میکنه که مثل اون تیر تراشیده شده از شدت لاغری و از شدت تراشیده شدن. خب حالا اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی این که این جمله خودش قرینیت داره بر این که کلمه اتقیاء قبل از این جمله در رابطه با خوف، اتقیاء به معنای خائفینه، این جمله شاهد اوز. بحث دوم خود این جمله است که خب این دیگه مرحله ایست که عرض می شود ما یک گوشه ایش رو شاید بتونیم درک بکنیم، اونم درک فکری نه درک عملی. درک عملی که شاید بین ما و اینها خیلی فاصله وجود داشته باشه. به هر حال می‌فرماید متقین یه همچه حالتی براشون پیش میاد و انقدر این حالت روی جسم اینها اثر میگذاره که هر کسی که با اینها برخورد میکنه و اینها رو میبینه یحسبهم مرضا، خیال میکنه اینها افرادی هستند که ماها و سالها روی تخت بیمارستان بودند و دچار کسالت‌های خیلی شدید بودند، در حالی که و ما بالقوم من مرض، اینها مرض جسمی ندارند، اینها کسالت‌های ظاهری ندارند، اینها تحت تأثیر اون خوف باطنی قرار گرفتند که به این حال در آمدند. و باز بالاتر امیرالمومنین می‌فرماید که این مردم با چشم مادی و طبیعی خودشون وقتی که به اینها نگاه میکنن میگن مثل اینکه فلانی یه خورده عرض میشود که کنترل عقلیشو از دست داده، مثل اینکه یه مقداری عیب مغزی پیدا کرده، در حالی که امیرالمومنین میفرماید اینا اشتباه میکنن، اینا عیب مغزی پیدا نکردند. شما نمیدانید که در باطن مغز اینها و قلب اینها چی وجود داره. اگر بدانید که در باطن قلب اینها تجسم جهنم و عذاب الهی هست، اون وقت میفهمید که چرا اینها به نظر شما به این حال در آمدن که خیال میکنید که مرض روحی پیدا کردن، کسالت مغزی پیدا کردن. خب ببینید گاهی عرض میشود که گاهی انسان بعضی از این بستگان نزدیک این شهدا رو میبینه که به علت شد دت مصیبتی که برشون پیش آمده گاهی اون وضع طبیعیشون را از دست میدن، یعنی حرفهای نامربوط میزنن، اعمال غیر متناسب انجام میدن. چرا؟ برای اینکه این روی مثلا شدت علاقه به فرزند خودش یا شدت علاقه زن به شوهر خودش، اصلا این مسئله از مغز این خارج نمیشه. تو خیابون که داره راه میره خودشو تو خیابون نمیبینه، با مردم که مواجه میشه احساس نمیکنه که با مردم مواجهه، این همش در فکر از دست دادنه اون کسی است که مورد کمال علاقه او بوده، مورد شدت علاقه او بوده و نمیتونه تحمل بکنه این مصیبت بزرگی رو که بر او وارد شده. لذا وقتی گاهی انسان با اینا برخورد میکنه واقعا وضعشون رو غیر عادی میبینه، به لحاظ اینکه قلب اینها مملو از همین مسئله است، اصلا چیزی دیگه در قلب اینا خطور نمیکنه، فکری دیگه در قلب اینا نمیاد. حالا اگر این مسئله رو انسان در رابطه با عذاب الهی پیاده کرد، اگر کسی به این مرحله رسید که تجسم پیدا کرد عذاب الهی در فکر او و در مغز او و حساباشو کرد که دیگه این مسئله شوخی بردار نیست، مسئله یک روز و دو روز نیست، مسئله این نیست که مثلا وساطت بردار باشه، مسئله این نیست که مقفول آن قرار بگیره، مسئله این نیست که انسان به یک قدرت مافوقی متشبث بشه. خب با این حال دیگه چطور انسان میتونه حالت طبیعی خودش رو حفظ بکنه؟ چطور انسان میتونه به مسائل دنیوی دیگه درست توجه داشته باشه؟ پس میفرماید خوف با اینها این معامله رو میکنه، روی جسمشون اونطوری اثر میگذاره و روی قلب و فکرشون هم اینطور اثر میگذاره که وقتی کسی با جسمشون برخورد میکنه اونها رو مریض میبینه و کسی با طرز تفکرشون برخورد میکنه او را رو که انه دوچار یک کسالت روحی و کسالت مغزی میبینه. انقدر خوف اینها رو احاطه کرده و تحت تأثیر قرار داده. خب در حالات بعضی از ائمه صلوات الله و سلامه علیه تاریخ یا به روایات مراجعه میکنه، خب میبینه که همین مسائل به نحو کامل و تام درباره اونها وجود داشته. مثلا درباره امام زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه که در بعضی از روایات هست که ایشون در هر یک شبانه روزی 1000 رکعت در شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواندند و موقعی هم که در حال قیام بودند وقتی که باد می وزید همونطوری که گیاهان و خوشه های گندم و جو رو باد به حرکت در می آورد، این انسان کامل در مسیر باد به علت ضعف قوای جسمی و ناتوانی و نهولت جسم به این حد رسیده بود که مختصر بادی او را به حرکت در می آورد. و یا در یک روایت دیگری امام صادق صلوات الله علیه می فرمایند بر حسب این روایت می فرمایند در اولاد و احفاد امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ کسی مثل امام زین العابدین از نظر عبادت و زهد و عرض می شود تحمل ناملائمات شبیه تر به امیرالمومنین صلوات الله علیه از امام زین العابدین نبود. بعد امام صادق می فرمایند که پدرم امام باقر وارد شد بر امام زین العابدین، دید که ایشون سر تا پا به علت کثرت عبادت و مسائلی که در رابطه با همین جهات از سر تا پا گرفتار زردی بدن، گرفتار ناراحتی چشم، گرفتار ورم پا و ساق و همینطور به طوری که امام باقر فرمودند که من بی اختیار در مقابل این منظره گریه کردم، لم املک البکا فبکیت رحمتن له. بالاخره این حالات بزرگان ماست و خیلی ما افتخار میکنیم به داشتن چنین بزرگانی، اما خب یک از میشود شعاعی، یک از میشود گوشه ای از این مسائلم در ما که ادعای تشیع و پیروی از این خاندان رو میکنیم باید وجود داشته باشه. عرض کردم اون روز ما هم به علت اینکه تحت تأثیر جو طاغوتی بودیم مسائل آخرتی رو خیلی بهش توجه نمی کردیم، این یک واقعیته. اما الان ما باید خیلی توجه داشته باشیم، ما نمیتونیم این مسائل رو از ذهن خودمون دور بکنیم، نمیتونیم همون وضع سابق رو ادامه بدیم، مگر این مسائل خدای نکرده خالی از واقعیت، مگر اینها تاریخه، مگر قصه و داستانه. خب ما وقتی در آینده یه همچین مسائلی مسلم عرض می شود ما گرفتارش خواهیم بود، پس چرا ما فراموش بکنیم؟ چرا؟ یه امتحان می خواهیم، مثلا یک طلبه می خواد امتحان بده، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه، حالا برنامه های امتحانی هم خب متفاوته، میبینی از ترس این امتحان دیگه خوابش نمیبره، همش داره فعالیت میکنه که مبادا در این امتحان خدای نکرده مردود بشه یا تجدید بشه. وقتی یه امتحان روی ما این اثر رو داره، خواب رو از ما میگیره، استراحت رو از ما سلب میکنه و ما رو مجبور میکنه به اینکه آماده بشیم، هرچه بیشتر خودمون رو مهیا کنیم تا بتونیم در یک امتحانی نمره قبولی بیاریم. حالا تازه قبول شدنم یا یه مقدار شهریه است در مقابلش یا یه بعضی از مزایای دیگر، بیشتر از این که نیست. وقتی یه امتحان در روح ما این مقدار اثر میگذاره و در جسم ما اثر میگذاره، خواب و استراحت رو از ما سلب میکنه، آیا مسائل مسلمه آخرتی نباید در ما اثر داشته باشه؟ نباید ما رو تحت تأثیر قرار بده؟ نباید این مقدار مؤثر باشه که ما همیشه به عنوان آمادگی خودمون رو آماده کنیم برای اون مسائل؟ حالا تا این درجه‌ای که اولیاء خدا هستن، گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اما خب بالاخره یک حدی، یک مرحله‌ای، یک گوشه ای از این مسائل رو بتونیم انشاءالله در خودمون پیاده بکنیم. پس این جملات بعدی چون در رابطه با خوف به اون تعبیری که عرض کردیم اینها شاهد میشه بر این که اون اتقیا در اینجا به معنای تقوای اصطلاحی نیست، بلکه به معنای خوف و مقدمه برای این تعبیرات بعدیه. حالا عبارتشو میخوانم من: و اما النهار فخلماء علماء ابرار اتقیا قد برعهم. برعه به معنای تراشیدنه. اینجوری اینها رو تراشیده و لاغر کرده. بریل قداح، قداح به معنای همون تیر چوبیه، یعنی همون طوری که تیر چوبی رو انقدر می تراشند و لاغر می کنند تا همه زوایای او و همه پستی بلندی های او و همه جهاتی که مانع از استفاده از اوس به کار بره، این انسان هم این حالت رو داره. ینظر الیهم الناظر، اینم دنبال خوفه، بیننده به اینها نگاه میکنه. فیحسبهم مرضا، خیال میکنه که اینها مدتها بوده مریض بودن. و ما بالقوم من مرض، در حالی که هیچ مرض ظاهری در اینها وجود نداره. و یقول، علاوه بر جسمشون یه تخیل دیگری هم درباره اینها میشه. یقول اون ناظر میگوید لقد خول تو، یعنی اینا که انه دیوانه شدند، اینا کسالت روحی پیدا کردند، چیزی آمده جلوی عقلشون رو گرفته. در حالی که خوب نبود از نظر چاپ این جمله بعدی باید دنبال لقد خول تو باشه، این چاپ کننده اینجا ذوق به خرج نداده. و یقول لقد خول تو، در حالی که ولقد خالتهم امر عظیم، بله ذهن اینا رو مشوب کرده، ذهن اینا رو اشغال کرده. اما چی اشغال کرده؟ امر عظیم، مسئله آخرت، مسئله عذاب الهی، مسئله سرنوشت مسلمه غیر قابل تردید، مسئله خصوصیاتی که از نظر کم و کیف در عذاب الهی هست، مسئله ریشه‌ای که در عذاب الهی وجود داره. اینا مغز این رو پر کردند و نمیگذارن دیگه به جای دیگری بیندیشه و مسائل طبیعی رو مورد فکر قرار بده. خب حالا یکی از اوصاف دیگر که اینم عرض بکنیم: لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. می‌فرماید از خصوصیات متقین اینه که اعمالی رو که انجام میدن، این اعمال اگر اعمال کمی باشه و اعمال قلیلی باشه، اینها خودشون رو نمیتونن در مقابل عمل قلیل راضی بکنند، خودشون از خودشون ناراضی میشن، میگن این یه عمل مختصری بود انجام دادی، حالا یه بار مثلا به جبهه رفتید و از باب مثال میگم 10 روز و 20 روز اونجا موندیم، فکر نکنیم حالا این یک عمل خیلی مهمی از نظر خودمون، بحث در دیگران نیست، این از نظر خود انسانه. خود انسان روی این مسئله فکر نکنه که ما ایم که به جبهه رفتیم و 20 روزم در اونجا بودیم و گاهی هم بعضی از خطرات اونجا ما رو تهدید میکرد و در درون خودش یک حالت ابتهاجی برا خودش پیش بیاد که خب الحمدلله ما یک همچی توفیق بزرگی نصیبمون شد. البته این معنا توفیقه و واقعا هم توفیقه، اما انسان با دید کسرت نباید به اون نگاه بکنه، نباید خودش راضی بکنه پس دیگه ما سهممون ادا شد، دیگه دین ما ادا شد در رابطه با جبهه. حالا جبهه به عنوان مثال تمام اعمال همین جریان درش هست. خلاصه اعمال کمی که اینها انجام میدن با دید کسرت به او نگاه نمی کنند و خودشون رو در مقابل عمل راضی نمی بینند. یعنی در باطن میگن عجیب، ما چرا یک کار کوچکی انجام دادیم؟ ما که توان داشتیم که بهتر از این و بزرگتر از این رو انجام بدیم، چرا اکتفای به این کار کوچک کردیم؟ چرا اکتفای به این عمل کوچک کردیم؟ لذا در مقابل عمل قلیلشون حالت خوشنودی و رضایت درشون وجود نداره و در مقابل عمل کثیرشون، درسته که از عمل کثیرشون راضی میشن، رضایت دارند، اما در این حال او رو زیاد نمیبینند. نمیگن این عمل خیلی عمل برجسته ای بود که ما انجام دادیم، بیش از حد ما انجام دادیم، که گاهی در بین ماها یه همچی تعبیراتی وجود داره، بیش از حد توانمون ما در فلان قضیه فعالیت کردیم، بیش از حد توانمون در انقلاب ما نقش داشتیم. این معناش این است که عمل خودش را انسان خیلی بالا و بزرگ و زیاد ببینه. متقین ولو اینکه به حسب واقع عمل زیادی هم انجام داده باشن، ولی برای خاطر اینکه برای خاطر دو مطلب اینا عمل بزرگ خودشون رو بزرگ نمیبینند. یکی اینکه این مانع از عمل بعدی نشه. عرض کردم وقتی انسان عقیدش این شد که دین خودش رو به این انقلاب ادا کرده، خب اگه انسان عقیدش این شد دینش رو به انقلاب ادا کرده، پس معناش این است که بعدن دیگه نباید کاری انجام بده، بعدن دیگه وظیفه ای نداره، کاری نباید انجام بده. کسی که دینش رو پردیون، اگه دینش رو پرداخت دیگه مسئله باقی نمونده، دینی نیست که دیگه بپردازه. اگر انسان عمل کثیر خودش را کثیر دید، این جلوی اعمال بعدی رو میگیره، جلوی اعمال عبادی مؤثر در ثواب و ترقی بعدی رو میگیره. دیگه انسان خودش رو قانع میکنه، مخصوصا که شیطان هم در تمام مراحل نقش داره و به نظر من یه تعبیری در باره شیطان من میخوام بکنم. هیچ کسی در کار خودش ظرافتی را که شیطان به خرج میده، هیچ کس نمیتونه اون ظرافت رو به خرج بده. برای اینکه در تمامی مراحل با تمامی نیروها این میتونه حرف داشته باشه و پیاده کنه، در هر مرحله انسان باشه. حالا عرض کردم که یک کسی در انقلاب خوب کارایی کرده، اجرش هم محفوظه، شیطان میخواد جلو این رو بگیره، از چه راهی وارد میشه؟ میگه آقا مگه چقدر تو یک انسان باید در انقلاب کار بکنی؟ مگه دیگران وظیفه ندارن؟ تو که وظیفتو انجام دادی، تو که بالاتر انجام دادی، دیگه برو یک گوشه استراحت بکن، دیگه کاری به مسائل بعدی نداشته باش. ببینید چقدر با ظرافت مسئله رو بیان میکنه. این کار شیطان خیلی عجیبه، خیلی ظریفه. یعنی جاهایی که انسان درس خونده، 30 سال درس خونده ای که 1000 تا انگلت و قلت شنیده است و حل کرده، گاهی میبینی اون حرفای شیطان رو درست نمیتونه پی ببره بهش که این دامیست که برای انسان گسترده. خیال میکنه انسان 100% منطقه، خیال میکنه 100% واقعیته، در حالی که در پشت این مسئله 100% اقواء شیطانه. پس یک جهتی که این متقین اعمال کثیر خودشون رو با دید کثرت نمی نگرند، این است که سد باب اعمال آینده برای اونها نشه. جهت دومش هم مسئله عجبه. اصلا انسان از خودش، کار خودش، عمل خودش خوشش بیاد، این یک نقیصه اخلاقیه. لذا در باب عبادات میبینید مسئله عجب رو مطرح میکنند و چه بسا اونجا احتمال این معنا هم، ولو اینکه الان درست مسائلش در ذهنم نیست، احتمال بطلان عمل هم شاید در اونجا داده شده. ولی حالا بطلان عمل هم نباشه، انحطاط مرتبه عمل و اجر و ثواب عمل بلا اشکال وجود داره. لذا برای اینکه گرفتار عجب نشن، اعمالشون ولو اینکه به حسب واقع هم کثیر باشه، اما با دید کثرت به اعمال خودشون نمی نگرند. تا بعد انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیون توجه داشته باشن فردا درس های سانه برقراره و جزوات درسی هم داده میشه. این جزوات عقب مونده است.